بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين. الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأرضين جل الله فرجه الشريف. در مسئله تدبر در قرآن عرض کردم که حضرت علامه رضوان الله علیه تأکید دارند که تدبر اخذ الشیء بعد الشیء، و در مورد آیه مقصود از تدبر التأمل فی الآیه عقیب الآیه او التأمل بعد التأمل فی الآیه. و ایشون بر اساس همین کلن تدبر و استعمالات اون رو در قرآن تفسیر میکنن. البته اصل این تفسیر رو در ذیل آیه 82 سوره نساء ذکر کردن و عرض کردم که هر جایی بهش میرسن از جمله اینجا به اون ارجاع میدن. و باز اینجا تعبیرشون اینه که باید کسی که میخواد قرآن رو تدبر کنه یزمو البعض الالبعض، آیات رو به هم زمیمه کنه، حتی یظهر لهم انه لاختلاف بینها، تا براش آشکار بشه که هیچ اختلافی بین آیات نیست. اگر این فرمایش ایشون، البته ایشون اینو به عنوان تنها در واقع تفسیر برای تدبر مطرح کردن، بپذیری، از مصادیق بارز تدبر در قرآن این است که ما قرآن رو به صورت سیستمی نگاه کنیم آیات رو. و این نظریه اندیشه مدون یک راهنمای مطالعه سیستمی قرآنه که ما اگر میخواییم مطالعه کنیم آیات قرآن رو، چگونه اینها رو به لحاظ مفاهیم طبقه بندی کنیم. یعنی مثلا یک روش خیلی عملی این که ما مثلا قرآن رو از ابتدا میخونیم در یه زمینه ای، چون حالا ما که تسلط بر همه زمینه ها نداریم، یه زمینه خاص مثلا اقتصاد، یا مثلا فرض کنید تربیت، یا مثلا فرض کنید سیاست، ببینیم آیه به آیه کدام به حوزه اقتصاد مربوطه، اونا رو جدا کنیم. بعد تو آیات اقتصادی ببینیم کدام به حوزه فلسفه، کدام به حوزه اخلاق، کدام به حوزه مکتب، کدام به حوزه نظام مربوطه، تا در نهایت بتونیم یک ساختاری از مثلا اقتصاد، یه سیستم اقتصادی اسلام در قرآن، یا سیستم سیاسی اسلام در قرآن به دست بیاریم. من یک نکته عرض کنم. خب امروز روز 12 بهمن، روز آغاز دهه فجر، روز ورود حضرت امام رضوان الله علیه به ایران، روز در واقع به یک معنای تلیعه تشکیل حکومت جمهوری اسلامی ایران بر اساس ولایت فقیه. و همونطوری که همه ما میدونیم ولایت فقیه هدفش این بوده و هست حکومت اسلامی، که احکام اسلامی و مفاهیم اسلامی در جامعه تحقق پیدا بکنه. یکی از مشکلاتی که ما در این امر داشتیم در طول این بیش از 3 دهه، نزدیک 4 دهه که هنوز هم باش مواجه هستیم، این استش که ما زمانی که حکومت تشکیل شد یک تصور روشنی از نحوه اداره حکومت در روزگار معاصر بر اساس مفاهیم اسلامی نداشتیم. در واقع به تعبیری که از بعضی از بزرگان نقل شده، شهید سعد رضوان الله علیه معتقد بود که ما قبل از این که بخواهیم انقلابی بکنیم باید کادر سازی کنیم، حزب الدعوه رو با همین ایده شهید سعد طراحی کرد که کادر سازی کنه برای انقلابی در آینده. امام رضوان الله علیه معتقد بود، یعنی عملا این اتفاق افتاد، که ما باید انقلاب کنیم به هر شکلی. حالا بعدش این کادرها ساخته میشه. تجربه امام به نتیجه رسید، انقلاب شد. تجربه شهید صد به نتیجه نرسید، شهید صد نتوانست انقلابی رو شکل بده. هرچند بعدها همین نیروهای حزب الدعوه در زمان سقوط صدام قدرت رو به دست گرفتن و امروز یکی از قدرتمندترین بخش حکومت عراق دست نیروهای حزب الدعوه است، ولی شهید صد در انقلاب موفق نبود، در تحقق انقلاب موفق نبود. حتی از شهید صد نقل شد که فرموده بود وقتی امام رو سال 42 دستگیر کردن، مردم کفن پوش ریختن توی خیابون‌ها و اون همه کشته دادن در ایران و چه قوقایی شد. و بعد فرموده بود ولی وقتی من رو دستگیر کردن در عراق، یک کرکره هم به خاطر من پایین نیامد. یعنی آقای صدر با اینکه زحمات زیادی از قبل کشیده بود، نفوذ مردمی نداشت، در حالی که امام رضوان الله علیه نفوذ مردمی داشت. خب این دوتا نظریه، نظریه کادرسازی قبل از انقلاب و انقلاب قبل از کادرسازی، تجربه شد به یک معنایی. امام در پیروزی انقلاب نشون داد که از این جهت موفق تره. بعضی از اعلام فرموده بودند که تجربه امام موفق بود، به این معنا بله. ولی ما بعد از انقلاب با مشکل کمبود کادر مواجه بودیم. خب عملا یه عده به میدان آمدن و متصدی امور شدن و کارها رو یه جوری اداره کردن، ولی کن اینا هیچ کدامشان تصویر روشنی نداشتن. یه تعبیراتی رو اگر شما دقت کنید، شهید رجایی رضوان الله علیه در مثلا تعابیرشون به کار می بردن، بعضی از آقایونی که اون زمان متصدی کارهای اجرایی بودن، می گفتن ما اسلام رو پای منبرها یاد گرفتیم. یعنی ما دانشمون از اسلام همون مطالبیست که پا منبرها شنیدیم و یاد گرفتیم. و یک سامان منسجمی از مفاهیم اسلامی مطرح نبود. شهید بهشتی رضوان الله علیه که روی موضوع از قبل از انقلاب فکر کرده بود، که داستانی رو یکی از دوستان نقل میکرد که در زمانی که ایشون متصدی ریاست قوه قضاییه بود، البته اون موقع عنوانش رئیس دیوان عالی کشور اگر اشتباه نکنم بود، ولی در واقع رئیس قوه قضاییه بود، این عنوان نبود، عنوان دیگری داشت، اونم رئیس شورای عالی قضاییه، عنوان دیگری بود، ولی همین رئیس قوه قضاییه، حالا عنوانش فرق داشت. ایشون نقل میکرد که یکی از دوستان که بعضی وقتا بعضی مسائل قضایی پیدا میشه، بحث میشه که مثلا چگونه این کار رو انجام بدیم، بعد به نتیجه نمیرسه. شهید بهشتی میگه من برم دفاترم رو نگاه میکنم، شاید راه حلی پیدا شه. بعد مثلا جلسه بعد میاد یا فردا میاد یا راه حل میاد. یه روز به ایشون گفتیم های دفاتر شما چیه که شما هی میری از توش راه حل در میاری؟ این مثلا یه دفتر غیبی، علم غیبی، چیزی جفری، چیزی داری؟ چون چیه این دفاتر که میگی؟ شهید بهشتی رضوان الله علیه بنابر نقل اون دوست ما گفته بود که فرموده بودن که من وقتی داشتم درس میخوندم در حوزه، پیش خودم فکر کردم اگر یک روزی ما بخوایم این حرفایی رو که میزنیم عملی کنیم، اجرایی کنیم، چی کار باید بکنیم؟ ما اینا رو بحث میکنیم به صورت یک بحث نظری، ولی اگر یک روزی بخوایم اینها رو عملی کنیم چه باید بکنیم؟ بعد ایشون فرموده بود که من با این ایده درس ها رو مینوشتم، یعنی درس که شرکت میکردم، مثلا درس خارج قضا، کتاب القضا میگفت استاد، مسائل رو بحث میکرد، من با این ایده مینوشتم که حالا اگر این قضا بخواد تحقق پیدا بکنه تو خواب بیرون، چگونه ما باید اینو انجام بدیم. اونجا چیزایی که به ذهنم رسیده یادداشت کردم. الان که خودم متصدی این کار شدم، مراجعه میکنم به اون نوشته ها، میبینم مثلا یه راه حلی اون زمان 20 سال 30 سال قبل به ذهن من رسیده، این الان به کار میاد، اون راه حل رو میارم توی جلسه. خب شهید بهشتی رضوان الله علیه از ارکان شکلگیری قانون اساسی بود. حالا بعضی از بزرگان معاصر تعبیرشون اینه، ایشون گاهی وقتا که ما مثلا خدمتشون رفتیم گاهی وقتا ایشون تعبیر میکنه این قانون اساسی که شهید بهشتی نوشته. البته شهید بهشتی به یک معنایی بله معمار قانون اساسی بود، هرچند که حالا مجموعه ای از علما همکاری کردن در اون در واقع خبرگان قانون اساسی، و البته شهید بهشتی رضوان الله علیه اونجا حالا گاهی از اوقات امروز تلویزیون دوباره نشون میده این شبکه مستند یک بحثی تحت عنوان تاریخ شفاهی ایران گاهی نشون میده، ما اینا رو اون زمان خودمون همه رو دنبال میکردیم در جریان بودیم، حالا الان میبینیم خاطرات برای ما که شهید بهشتی با چه قدرتی اون جلسه‌ای که اون همه علما توش بودن که حالا بعضیاشون صاحبان رساله ها هستن و با دیدگاه های فوق العاده متفاوت، نه فقط بین علما، چون غیر علما هم تو اون خبرگان اول افراد شخصی هم بودن دیگه، با دیدگاه های خیلی خیلی متفاوت شهید بهشتی اداره میگرد جلسه رو، و ایشون یک کلمه که میگفت اون جلسه ساکت میشد. حالا این بزرگان همه اینا خیلی شهید بهشتی خدا رحمتش کنه اتوریته ایشون و اون شخصیت ایشون یه طوری بود که اون جلسه رو اداره میکرد، حالا با اون روش های خودش، و تونست این قانون اساسی یک سندی بود برای جمهوری اسلامی، ولی یکی از افتخارات جمهوری اسلامی ایران محسوب میشه که توانسته یک سامانی رو بر اساس مفاهیم دینی در ساختار حکومت جدید تعریف کنه. ولی ما واقعا یک تصور روشنی هنوز هم نه در حوزه اقتصاد، نه در حوزه سیاست، نه در حوزه های دیگر از مجموعه مفاهیم اسلامی نداشتیم و این تصور عملیاتی نشده، تبدیل به یک الگوهای عملی قابل اجرا نشده، و این کاری بوده که باید در طول این 30 و چند سال با حمایت دولت توسط حوزه انجام می شده. البته قطعا باید حمایت می شده از سوی دولت، چون که در واقع نیازمند این مسئله دولت نظام جمهوری اسلامی ایرانه، ولی کار چون کار علمی و تخصصی است قطعا باید توسط حوزه ها انجام می شده. نظریه اندیشه مدون که سال 67 متولد شد، یعنی 10 سال بعد از انقلاب، پاسخی بود به این نیاز که الان در سال 95 هم هنوز ناشناخته است و حالا تا چند دهه دیگر این باقی بماند خدا میدونه. ولی واقعا تلاش جدی برای این که اصلا حالا نظریه اندیشه مدون یک نظر، اگر واقعا نظریات دیگری وجود داره که لااقل بنده در حد اطلاع خودم اطلاع از اون ندارم، حضرت آیت الله مصباح یه وقتی در 15 سال قبل وقتی نظریه اندیشه مدون در یه جلسه با ایشون و حضرت آیت الله امینی حفظه الله بحث بود، ایشون اولین جمله که فرمودن این بود، فرمودن که در حد اطلاع من در طول تاریخ اسلام کسی نظریه پردازی در این حد نکرده تا اصلا ما بتوانیم مقایسه‌ای بکنیم بگیم این نظریه نسبت به اون بهتره یا بدتره، کاملتره یا ناقصتره. حالا ولی من خبر ندارم، شاید نظریات دیگری هم باشه، اما هیچ تلاشی برای بهره‌گیری سامان یافته از این نظریات و به نتیجه رسوندن اونها و عملیاتی کردن اونها صورت نگرفته، و قطعا اگر بخواد نظام جمهوری اسلامی ایران در دراز مدت به آرمانهای جمهوری اسلامی ایران برسه، ما نیازمند به یک چنین دیدگاه نظری هستیم که حالا به تعبیر علامه و تفسیر علامه آیات تدبر در قرآن هم همین معنا رو اشاره میکنیم.